قرة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم حبيب قلوب العالمين، العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین علیه الفدا صلوات رو جریدتر کرد بفرد. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود. بحث کشیده شد به اینجا که ما سه نظریه در رابطه با ازدواج داریم. نظریه اول، نظریه افراطیون یهودی ها که قائل به تحریک شهوت و اشاعه فحشان. چرا؟ برای که وقتی فحشا زیاد شد جوانان به فکر فقط بحث غریزه و شهوت بودن، دیگه هیچ چیز مقدسی در ذهن جوان باقی نمیمونه که بخواد پایبند باشه به اون مقدسات. لذا وقتی فحشا زیاد شد حکومت یهود استمرار پیدا میکنه و محکم میشه. دومین نظریه، نظریه تفریطیون مسیحیان که اونا قائل به اینن که ازدواج نکنید، جوانان دختر و پسر برن در کلیساها به عنوان راهب و راهبه مبلغ دین بشن. نظریه سوم نظریه معتدله است، یعنی مکتب گوهربار اسلام. اسلام قائل بر اینه که ازدواج باید صورت بگیره، ان نکاح و سنتی و ان رغب ان سنتی فلیس منی. منتها زندگی دو جور داریم، زندگی زنده، زندگی مرده. زندگی زنده شرایطی داره، نشانه هایی داره که امروز بحث ما در رابطه با یکی از صفات زندگی زنده است و آن کلمه و واژه مقدس آسایش است. قرآن در سوره مبارکه روم آیه 21 فرمود و من آیاتگی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. تسکنوا یعنی آسایش. حالا این آسایش چگونه به وجود میاد؟ یک، و چه عواملی باعث میشه آسایش در زندگی تعطیل بشه و مطرود بشه؟ من یک روایتی خدمتون عرض میکنم در رابطه با تدارک آسایش در زندگی از زین العابدین سید الساجدین. سند این روایت رو در کتاب زن و شوهر نوشته حجت الاسلام محمد علی صفری معروف به زرفشان دو جلده، بسیار کتاب خوبی هم هست. این لطایفی درش هست، شعر، داستان، حدیث، آیه، انصافا زحمت کشیده. در این کتاب روایتی از زین العابدین مطرح کرده بسیار حیاتی و اون اینه. امام سجاد فرمود آسایش به پنج چیز است. حواس جمع: اگر یکی از این ارکان خمسه تعطیل بشه، ما به آسایشی که زین العابدین نظرشون هست نمیرسیم. شما پنج آجر رو در نظر بگیرید ایستاده کنار هم، اگر یکیش افتاد خب رو دیگری اونم خواهد افتاد، روی دیگری هر پنجتاش رو زمین خواهد افتاد. ولذا این پنج صفت و پنج چیز اینا همش جمعاً آسایش رو به وجود میاره. یک، صحت بدن. دو، وسعت روزی. سه، منزل وسیع. چهار، انیس موافق. و پنج، نتیجه این چهار صفت آسایش است. حالا صحت بدن چیه؟ ما به جوان‌ها همیشه میگیم این که حالا تو میای سیگارو قرمزش میکنی، با حرارت و گوش لبت میگذاری و پف 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 سیگار میکشی و فکر میکنی نشون مردونگی دارم اینه که حالا یه وری بشینی و سیگار بکشی، هی بگی آی روزگار بخوش پیشان. نه، آدم اگر عقل تو کلش باشه صحت بدنش را به خاطر عشق چند ساعته تخته نمیکنه. شاید یه همسری گیرت بیاد در آینده که دود و سیگار تو رو تحمل کند، اما ریه و شش و حنجره و سینه این دود را تحمل نمی کند. ولذا وقتی مریض شدی آسایش ازت سلب میشه. سیگار نکش، معتاد نشو، گول چارت و تبلیغات رو نخور که آقا تریاک رو بکش برای پاکمنت سفته، برای پاکمنت خوبه، سفت میشه پاکمنت. به چهار تا روغانی و مزدا هم گفتن آقا بکش تا حنجرت باز بشه، اما نفهمی و نادانی باعث شد که متوجه نشن که بابا این تریاک که آدم میکشه اول حنجره رو هم میکشه بعد که دوباره میکشی با میکنه. خب پس از اول بیا نکش که حنجره تو هم نره که نخوای دوباره با دودی تریاک چیه بازش بکنی. یک، دو، آخه آدم عقلم خوب چیزی داشته باشه، اگه تریاد پا کمر رو سفت میگرد پس چرا همه معتاد اینجوری هست؟ آره؟ تو یه معتاد ببین شکل رق را بره، گولت نزنن با سیگار کشیدن، گولت نزنن با معتاد شدنت، صحت بدنت از بین ببرن. شهوت رانی نکن تو دوره مجردی، مایه های مجردی سرمایه های متأهلیته. بابا بحث احتلام یک بحث طبیعی بدن است، وقتی ظرف پر شد سر میریزد. خب بذار همین تو که طبیعی حل بشه، چرا کاسه شهوت رو و غریزه رو یه وریش میکنی و با گناه ها و معاصی و با شهوت رانی بنیه مایه وجودیت رو از بین میبری؟ صحت بدن یکی از ارکان اصلی رسیدن به چی؟ آسایش است. دوم، وسعت روزی. روزی ما دو جور داریم، یه روزی مقسوم داریم، یک روزی مطلوب داریم. روزی مقسوم همونیه که خدا برات برنامه ریزی کرده، رزقیه که خدا برات قرار داده. اما روزی مطلوب اینه که با تلاشت، با کوششت، با همت بلندت، با شب زنده داریت، با اضافه کاریت، با تحمل سختیات بیای برکت بدی به روزی اصلیت. خب حالا چه چیزی میاد این رزق و روزی از بین میبره؟ یکی چشم چشمیست، یکی اینه که انسان بیاد بلند پروازی بکنه، یا به قول حالا یه جوونا لوتی مسلک بشن. امشب همه رفیقا رو من میخوام شامشون بدم. نمیخوام لوتی مسلک بشی، عقل داشته باش، پولاتو جمع کن. مرد حسابی محور اقتصاد قطره قطره جمع گردده، محور اقتصاد پسندازه. اونی که رزق و روزی شما را و این که به وسعت خانه و خانه وسیع نمیگذره تو برسی همین رفیق وازی هست. رفیق بازی تو رو عقب میندازه. عاشق بنده کیفت هم تا پول داری، رفیقت هم واقعا یک اصل مسلمی است در دنیا. نه آقا جون من احساس میکنم جون من برو دنبال زندگی. چی جون من در آوردی؟ نکته بعدی، اینقدر شیک پوشی نمیخواد داشته باشی. شیک پوشی رو بگذار برای موقعی که به زندگی مطلوب رسیدی. کسی که هشتش به نوش گروه، چرا باید بره یک لباس انتخاب بکنه که خودش هم میداند آب و آتیشه با یک ذره حرارت یک شلوار مثلا 30,000 رو بذاره کنار؟ شیک پوشی مال اوناست که دارن، نه مال من و تو که اگه کار نکنیم شب چیزی نداریم بخوریم. شیک پوشی رو بذارید برای موقعی که به زندگی مطلوب رسیدید، این خرجی بذارید برای موقعی که دارید. انسان اگر در روزی و کار دقت نکنه آسایش ازش سلب میشه. ولی ازا قدیمی ها میگن یک سال بخور نون و تره، 100 سال بخور نون و چره. یک سال زحمت بکش. یه مطلب، مطلب بعدی، برای این که به دنیا برسی روزی تو حرام نکن، تلاش بکن، اضافه کار بکن، اما رباخور نشو، نزولخور نشو، حلال و حرام رو قاطی نکن، در معاشرات و در معاملاتت کم فروشی نکن، خود هوا نیرنگ نیار، دروغ نگو، در معاملاتت صادقانه عمل بکن. پیغمبر فرمود در معاملات چند تا چیز رو در نظر بگیرید. یک، ربا نخورید. دوم، قسمه والحلف، قسم نخورید. اول فرض صبحشون تیکه پاره نکنید برای 10 تومن 100 تومن پول. امام حسین و مسلم نکنید برای 100 تومن استفاده. قسم خوردن تو معاملات برکت رو از معاملات میندازه، برکت از خروزی میندازه. خدا رحمت کنه بازاری قدیم رو. بازاری قدیم اگر یه پولی دست میدادن به یکی، طرف هاشا میکرد میزد زد زیرش، کار به دادگاه میرسید. وقتی قاضی میگفت آقا وضو بگیر، دست رو قرآن بگذار، قسم بخور که من این مبلغ به این دادم، حاضر بود پولی که داده رو صرف نظر کنه ولی دست به قرآن نگذاره، با وجودی که حق باش بود، یعنی حرمت قائل بودن برای قسم. اما الان میگیم که بفهمو نفتاری، نه به خدا خوردم. خب بگو خوردم دیگه، به خدا گفتن نه دیگه. آب بفهمو، نه به امام حسین نمیخوام. و دیگه قسم چرا میخوری؟ و این قسم هاست که جونم مرگی زیاد تو جامعه وارد کرده، تصادفات زیاد شده، درد یه بیدرمون زیاد شده، برشکستیات زیاد شده. این دو. سوم، حمد نکن، تعریف نکند جنست. بگذار جنست و مشتری خودش ببینه و خودش بپسنده. چهارم، وقتی میخوای معامله بکنی و جنسی رو بخری، مذمت نکن جنس مردم را، تو سر جنس مردم نزن و جنس خودت هی ببر بالا. پنجم، مواظب باش که دروغ تو کارت وارد بشه. اگر در معامله دروغ گفتی، برکت از معاملت میاد بیرون. اما الان میگن آقا ما تا دروغ نگیم نمیتونیم زندگی بکنیم. خب ما خودمون رو به این روز انداختیم که اگر یه بازاری حرف خوبی میزن که آقا والله اگر ما بخوام راست بگیم مشتری قبول نمیکنه، راستش هم که بگیم مشتری میگه نه این سقفانو نمیخواد بخوری. حتی بگیم والله بالله به پدرت قسم، به مادرم قسم، همینقدر برام در اومده چونه میزنه، منم مجبورم بیام چون مشتری و مردم رو میشتسم جنسی که مثلا من خودم 200 تومن در اومده بگم 280 تومن که یه چونم بزنه، 30 تومن کم بکنم، 20 تومنم خودم منت سرش بذارم کم کنم تا ضرر نکنم. خب ما خودمون اومدیم بازاری رو وادار کردیم به دروغ گفتن و نفس اومده بازاری رو وادار کرده به دروغ رو مشتری گفتن. کلک نزن تا برکت از مالت گرفته نش. اگر کسی در رزق و روزی توجه نکرد به دستورات اسلامی، خب آسایش در زندگی دیگه به وجود نمیاد. نکته چهارم، انیس موافق. سوال شد آقا امام سجاد منظورتون از علی توافق چیه؟ فرمود سه کسن. یک، زن صالحه و مؤمنه. اگر کسی زن صالحه داشته باشه، انشاءالله حواسی هم جمع معاملاتش بکنه، یه زندگی وسیعی هم داشته باشه، منزل وسیع، بله؟ صحت بدن هم داشته باشه، دیگه نونش روغن است. زن مؤمنه و صالحه. دوم، فرزند صالح. بعضی پدر و مادرها خودشون خوبن، اما بچه هاشون خیلی بدن. و این آق والدن یعنی این آق والدن بعضی فکر کنن فقط مادر باید دیگه الهی شیرم حرومه. نه، آق والدن شدن فقط این نیست که مادر از دهانش نفرین بیاد بیرون. یه آق والدن دیگه هم داریم که من فرزند یه کاری بکنم تو جامعه که مردم وقتی کارو دیدن بگن اگر شیری که خورده حروم، لعنت به اون شیرت، لعنت به اون مادرت، لعنت به پدرت، از خدا نیامرز بابات رو. اینم میشه آق والده. یعنی من یه کاری کنم ناله مردم به سر من باشه تا مردم فحش به بابام بدن، ناله به مادرم بکنن، توهین به کس و کارم بکنن. اینم آق والده. اینه فقط معنیش این نیست که مادر نفرین نکنه یا بابا تحریم نکنه. نه، خیلی بچه ها هستن باباشون دعاشون میکنه، مادرشون هم دعاشون میکنه، اما یک کاری میکنن در جامعه فیلم بازی میکنن دیگه، جلو پدر و مادر آروم میرن، آروم میان بابا ننه فکر کنن فرزند خوبیه، میگن خدا خیرت بده آبرو ما رو حفظ کردی، اما پشت اونجا که پدر و مادر نیست یک کاری میکنن مردم میگن نبه شیرت لعلت. خب آقای والدن میشه دیگه فرزند صالح. دو و سوم، همنشین صالح. جوان ها متاسفانه بعضیشون در زرنگیشون تو در دکون میگه فروش هست، میوه های سالم رو برچیدن تو پاکت بریدن، اما تو انتخاب رفیق نه، هرچی رفیقی گندیده و کال و نرس و ترک خورده یه اخلاقی و ریز هم نظر دینی و همون رو هم دارن تو پاکت دلشون میگه. فقط زرنگیشون در دکون اون واگه هست نون سوخته بتون ندن، نون پخته شده یه قشنگ مطبوع، پس یه رفیق پخته شده هم برو انتخاب بکن، حتی یه دوست مناسب برای خودت انتخاب بکن. خب کسی که صحت بدن دارد یک، منزل وسیع دارد دو، رزق وسیع دارد سه، زن صالحه، فرزند صالح، رفیق صالح هم دارد، این چهار، و نتیجه این چهار صفت چیه؟ آسایش هست. یک من یکی از اعیانا میگفت دیدم چند تا حمله از عمله بنده ها، اینا آقا نون خشکاشون رو خود کردن ایختن توی یه تاغاری بزرگ و از دور منشم میدیدم دوغ درست کرده بودن، بعدم پیاز رنده کردن و خیار هم خود کردن و شروع کردن چهار تا حمله خوردن. میگم من این منظره که دیدم با یه خیلی طعم اونچنانی، میگفت آقا من آرزو داشتم تمام مالم رو بدم اما یک لحظه آسایش این چهار تا حمله رو داشته باشه. فکر نکنید آسایش فقط به مال زیاده. چرا؟ چون خودش مریضی سختی داشت که از هر چی که علاقه داشت منعش کرده بود دکتر. صحت بدن یه چیزیه، سلامتی والله نعمتیه، هم سلامتی روح، هم سلامتی عقل، هم سلامتی جسم، هم سلامتی امنیت، هم سلامتی در زندگی. امیدوارم به عز الله خدا آسایش رو ازتون نگیره. خب حالا اگر کسی بخواد به این آسایش برسد، قرآن چه دستور عملی دارد و عواملی که این آسایش را از بین میبرد از دیگاه قرآن کریم چیز. اگر خسته نشدید یه صلوات خسته فرمید. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 157، این آیه رو باید خیلی بهش دقت بکنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وَيَغِلُّ لَهُمُ السَّيِّبَاتِ وَيُغَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَسَأَلُهُمْ إِسْرَهُمْ
والاقلال الذي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروها ونصروها واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
این آیه رو خوب گوش بدید، خیلی عالی است. من این اینه ترجمهشو میخونم، حواس جمع میکنم. هر کی دلش بخواد تو زندگی آسایش داشته باشه، حواس جمع کجا باید بکنه؟ شما تبعیت میکنید پیامبری را که امیست. سکوت را آیت کنید خانم. تبعیت میکنید پیامبری را که امیست. یک، موعود انجیل و تورات است. ای دو، آمر به معروف است. ناهی از منکر است. چهار، طیبات را حلال کرده. پنج، حرام کرده پلیدی ها را. شیش، پیامبر آمده شما را از اسم با سه نقطه اسم یعنی اون چه که نتیجه اون فشار روحی میشه، اینه میگن اسم، یعنی هر کاری که به روحت فشار بیاره ناراحتت کنه. ول اقلال، من با این دو تا واژه کار دارم، یکی اسم یکی چی؟ اقلال. اقلال یعنی اون چه پایبنده به پاس نمیگذاره جلو بری، مثل خرافات، مثل تعصبات بیجا، مثل بیتوجهی به آینده ها، مثل بعضی حرفا که آقا چرا من اینجوری هم اون طوریه. مرد حسابی بودچه گیلاس باید در ارزم به حضور انورتون در دهنه کرج آب بخوره، بودچه پستان باید تو دهنه رفسنجون، اینو با هم چه کار داره؟ او باید تو کویر زندگی کنه، او باید تو شمرون زندگی کنه. من اینطور و اونطور، چرا خونه من اینجوریه خونه او طوریه؟ با اینا اقلاله. خدا رحمت کنه شهید دستگیب رو، والله باید این جمله رو با آفتلا بنویسن. آیا نمیدونم چقدر حواس نمیدونم جمعه آیت الله شهید دستگیب بمود، اصرار داشته باشید مثل خودتان زندگی کنید تا در اسم قرار نگیرید. مثل خودت که زندگی کردی دیگه فشار روحیت نمیاد. آقا تو چرا نگاه به این اون میکنی؟ مثل خودت زندگی کن. مردم الان ما به نظر نمیخوان مثل خودشون زندگی کنن. طرف میخواد دخترشو مثل همسایش شوهر بده، پسرشو مثل خیشقومش زن بده، چازیشو میخوان مثل چازی دختر همسایه بده، عروسیو میخوان مثل پسر خالش بگیره. خب مثل خودت بگی. ما چرا اصلا نداریم خودمون باشیم؟ چرا این آرزو میکنیم این اون باشیم؟ تازگی حالا یه تفکر روشن فکر معاونی قربی اومده دیگه، حالا همه میخوان کلاس بالا دختر شوهر بدن. یه چند روزی آقا بیان سیغه عقده بخونند و اگر با هم تفاهم داشتن بعد برن محضری کنن. عاقل باش. نشیدی این همه اتفاقات تو جامعه میفته؟ اومدن با کلک دختر بدبخت مردم رو عقد کردن با هزار سفارشان چنانی، هی با گیله و ساعت به 5 میلیون و بعدم گفتن آقا محفلش باشه انشالله برای بعد، و حالا یه مقداری داماد مشکل داره و مدتی گذشت و هی به دختره رسید و بعد گفتن ببخشید ما یه چند خیش اون داریم زاهدان و کرمانی اتفاق افتاده که عرض میکنه اجازه میدید؟ گفتن بله، به شرطی که مادر پسرم باشه. یه مادری اومده بود که بعد معلوم شد اصلا این مادر پسره نیست، مادر دروغیشه. دختره رو بردن زاهدان و اونجا هم خوب کسایی بودن که استقبال زیاد و بسیار، خلاصه بهشون رسیدند و دوتا چمدون هم پر، یکی دادن به آقای داماد، یکی دادن به آقای عروس، به خانم عروس که برگردونن با اتکتای مشخص. اومدن نزدیک نایی جلوشون گرفتن، آقا این چمدون مال کیه؟ پر از مواد مخدر است. گفتن اسم لوشه. گفتن خانم اینا کجا آوردی؟ گفت والا من با شوهرم اومدم. مرده گفت خانم چرا دروغ میگی؟ کدوم شوهر؟ عجب قاچاقچی ها وقتی گیر میکنن اگر زن باشن ادعا میکنن که کیه شوهر؟ کجا شوهر تو؟ چرا دروغ میگی خانم؟ چرا با شخصیت من بازی میکنی؟ این شناسنامه من مردم ببینید اسم این زن تو شناسنامه منه؟ شناسنامه خودش هم ببینید اسم من تو شناسنامه شه؟
هیچی.
عروس خانم رو به 5 میلیون جریمه 15 سال زندان. برید اروپا این زن بدید و دختر بدید به پسر بشون. برید اسلام نگه بابا یعنی چی که مردنه؟ برید بابا حواس رو جمع کنید. بلا شیاد تو جامعه خیلی زیاده. من اینقدر میخوام بگم حواستون رو جمع کنید که فشار روحی براتون نیاد. آقا این داماد میبرن آزمایش ادرار و آزمایش خون. خب چرا یه زن و یه عروس مادر و دختر را میفتن دنباله نمیدونم پسری که میخواد آزمایش بده؟ خب باباش هم بره یه داداش بزرگتر. آخه یکی هم دنبال خودت بفرست. بله این داماد خودش میره تو مثلا لقام دستشویی ادرار خودش داره میده. داماد معتاد در اومده معتاد صد درصد. منم گفتن آقا آزمایش گفت تو چیزیت نیست. به هر روش در آوردن که بله من وقتی رفتم ادرار آزمایش بدم 1000 تومن رشوه دادم به یکی، اون رفت به جای من آزمایش داده. وقتی این حق بازی تو جامعه میشه چرا حواستون رو جمع نمیکنید؟ آ دخترای بدبخت محصولتون رو بیچاره میکنید. خدا میداند چقدر دروغگوی و حق بازی تو جامعه زیاد شده. طرف اومده مظلوم یک گوشه نشسته، دختر معصومه طرف رو اومده گرفته، بعد هی تلفن 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 تلفن. الهی خیر نبینید، امیدوارم داغ ببینید، الهی دخترتون به بخت نرسه. چرا؟ برای که من زن اولشم. دو تا بچه داری شما برای چی بگید؟ نه آقا کجا خانم خجالت بکش. بعد معلوم شده آقا داماد دو تا شناسنامه داشتن. تو این یکی تو اون زنه نبوده، اونن با این شناسنامه زندگی گرفتن. تو رو به خدا تحقیق کنید به فشار نرسید. چه خودتون رو بدرخ میکنید؟ هی مصرن فقط صیغه عقد بخونن. نه نمیخواد محرم بشن. طوری نیست محرم میشن. برید یه محضردار بیارید. محضردار ماشاءالله زرنگه، میدونه چیکار میکنه. محضردار اگر وارد بشه که الحمدلله قریب به اتفاقشون توجه دارن، اینه که شناسنامه چفت میخواد. بعدم جیر میکشه یه صیغه خوندم تا وارد محضر نکنم شناسنامه به تو تحویل نمیدن. ولی میبینیم بابای دختر توجه ندارد، مادر دختر توجه ندارد. چه نگرد اولی. من یه بار دیگه عرض کردم علنی ترین اوریان ترین برهنه ترین موضوع در موضوعات اسلام زندگی و ازدواجه. چرا این هر قایم دایم میکنید از طرف همسایه از طرف قوم و قیش؟ مگه ما معتقده به خدا نیستیم؟ و من اراد الله و شیئن کن فیکون. همسایه چه غلطی میتونه بکنه وقتی خدا میخواد این کار بشه؟ اگر هم خدا نمیخواد بشه که بگذار نشه، به صلاحت نی. ای اصرار و اصرار، ای قایم دایم کردن نخمی کردن. دایی نفهمه، آقا جون نفهمه، همسایه نمیدونم سر محل نفهمه، بخواله اگه بفهمه فلانی حرف چیه. گفت شطر سواری و دلا دلا. پروردگارا به حق امام زمان عاقبت ها اونو ختم بخیر بفرما. دو تا چیز رو دقت بفرمایید، یکی اسم یکی اقلال. تعصبات خشک خرافات بذارید کنار. دوم یک کاری نکنید که به روح خودتون و روح لطیف دخترتون چیه. دو تا چیز رو دقت بفرمایید، یکی اسم یکی اقلال. تعصبات خشک خرافات بذارید کنار. دوم یه کاری نکنید که به روح خودتون و روح لطیف دخترتون چیه؟ بچار وارد بشه. من به دختر خانمها توصیه میکنم گول این چشترونای گداد صفت تو جامعه رو نخوری. ما گداد دو جور داریم تو جامعه. یه گداد داریم لباساتی که پاره بیان نگه بده در راه خدا. یه گداد هم داریم موها چرم مدل رفی، عینک دودی، شلوار تنگ، قیافه 5000 تومن 100000 تومن میارده. اما گداد یا دمه چاره به دختر مردم بگه یه دیگه بکن در راه خدا. خب اینم گداست، اینم گدای یه نگاهه. چرا گوله یه گدایی رو میخورید دختر خانوما؟
بنده خدا اینا گرگن، اینا که معتمد تو نمیشن. به یه پسری که چندین دختر رو گول زده بود گفتم چرا اینجور میکنیم؟ تو ناموس نداری؟ گفت ناموس دارم بند، من به فکر خودم هم. آقا تازه خیلی هم ادعاش میشد. گفت من دارم میرم سهربازی، این ننه با آقا و خوار بعدی که من دارم غیرت ندارم، اینا یه نامه برای من نمینویسه. من میخوام برم سهربازی دو سال قرار یکی باشه برام نامه بنویسه و حوصله بذارم. خدا شاید من با کدومش ازدواج میکنم؟ با هیچ کدوم. احمق دختره که نجیب بود با منم رفیق نمیشد. اینجوری کن سرت دیگه، چرا فشار روی بر خودت وارد؟ الان تازگی ها خب عموما بعضی ها تلفن میرن میخرن تلفنی که نوار داره صدا رو ضبط میکنه. خب میاد زنگ میزنه صدا رو پر میکنه، بعدم میگه اگه فلان جا فردا نیومدی صدا تو دارم، گوش بده یه لحظه گوشی صدا تو میگذاره. میگه ببین صدا تو دارم، برای دایت میبرم، برای بابات میبرم، تو هم مجبور میشی بری. تنست اینا، چرا با دست خود خودت بدبخت میکنی دخترم؟ الان تو جمعون ها یه بحث زرنگی شده که من زرنگتر از تو، من 20 دختر رفیقا، من تو 18 تا. اون میخواد زرنگی خودش نشون بده، تو باید تو چرا بیفتی، تو باید سفت بشی. چرا دخترم حواست رو جمع نمی کنی؟ چرا تو چرا اسم میشی؟ چرا یه کاری میکنی که فشار روحی وارد بشه بره؟ چرا آسایی زده دیگه از بین نبری؟ چرا؟ من یکی از خاطرات تلخ دوران تدریسم و خدمتون بگم، خاطرات بسیار تلخ، بسیار ناگوار. دبیرستان دخترانه ای چند سال پیش مربی پرورشی بودیم، یه دختری بود اونجا، از نظر شکل و قیافه بسیار شکیله بود، تک دخترم بود، خانواده دار. این عاشق یه شاگرد میکانیک شده بود. حالا نه که شاگرد میکانیک بد باشه، پسر خیلی بی‌تربیت بود، بسیار زشت هم بود، اتفاقا من دیده بودم. خب دیگه گاهی وقتا آدم عاشق چشم رو وزخ میشه. دختری به این زیبایی بیشتری خواستگاره برش میاده. حالا دیگه حالا من یادم نمیره یه روز دبیرستان ساعتها با این دختر صحبت کردم. دخترم را اینه، چا اینه، نور اینه، چراغ اینه، آینده اینه، درست ببین. هی چراغ آوردم جلو چشمش، ببین آینده این طوری ها نکن. دو ساعت نگمه این هیچی نمید بودم، پس یه چیزی بگو ما که مرد، پس یه آره ای یه نه ای آخه یه بحقه یه چیزی. دیدم یه آهی کشید و گفت که آقای دانشمند شما با خیلی خوبی، فقط یه عیب دارید. چه عیب؟ گفت یه که عشقو نمیفهمید یعنی چی. گفتم درست صحیح، ها عشق میفهمید، برو برسه عشق خدا حافظ. گذشت. یکی از دوستان ما که ایشون هم دبیرستان پسرم شاگرد ما بود و بعد دانشگاه و مهندسی گرفته بود و باباش هم دکتره، بسیار پسر نازنینی هم هست، بسیار پسر نازنین، اونم تک پسر، بابا دکتر، اونم بازاری، باباش تک دختر، واقعا دو تا طایفه به هم دیگه می‌خوردن. پسرم بسیار خوش‌تیپ، خوش‌قیافه. این دو تا دختر و پسر واقعا همکف بودن، هم نظر مادرشون، هم نظر باباهاشون، هم سطح فرهنگیشون، هم سطح اقتصادیشون، هم خداشون. رفت بوده خواستگاری تو صحبت کردن ها، دختره فهمیده بود که بابا قیافه اگر هست این قیافه هست، فهمیده بود تازه که اگه قراصول عاشق بشه، عاشقی یکی بشه که همون خرد بوده مشهدی، خرد کتاب بود، سیاه با کلی نمیشه. گفتون من شگرد فلانی هم، من شگرد فلانی هم. گفتون من فلانی میشناسدم، گفتون خب منم فلانی، پس با جفت بودید فلانی، اومدم پیش ما. به پسره گفتم اگر عجله نکنی تو وقت ازدواج بهتره، حالا برو مثلا دختر خیلی حرف آدم حالا یه خواستگاری و اینا چهار تا الان بره. گفت نه من الا بلا بود همینا. گفتم خب اگه اینا میخوای حواست جمع باشه، جامعه خیلی بده، آخه چی بگم به مردم، حواست به جمع حالت بکن، دختر ساده ایه، عاطفیه، یه با یه لبخند گول میخوره، حالیش کرده. الحمدلله و متاسفانه، الحمدلله به این که رسیدم هم متاسفانه، مخاطر این که آبروریزی بزرگی اتفاق افتاد. تو یک تالار دو تایفه بسیار ثروتمند عرض خانم صبح برده بودن صاحبکاری نقاشی، بعد تو رو برده بودن با بیا و برو آوردنش تو. یکی از رفقای ما مخزن داره، ایشون آمده بود سیغه بخونه، چون من سیغه حق نمیخونم. ما هم به ایمان خب دعوت شده، هم از طایفه عروس و هم از طایفه داماد دیگه، حالا ما مشترک بودیم. اما دل من خدا شاهده زبان روزه بگم مثل سیر به برات شده بود یه اتفاقی میفته. خدا به حق زهرا به جوانمون عقل بده آقا، خدا عقل بده. عقل خوب چیزیه، بینایی و دانایی خوب. آقا خبر سود به اون پسر شگفت میکانیکه که این به قول جوانا نامرده کرده، حالا زهن بود نازله کرده مثلا، آقا قول به اون داده بود 4 سال 5 سال با اون رفیق بود، عکس داده بود، فیلم داده بود، نوار داده بود، نامه نوشته بود، کلاس بالا خیلی با هم رفیق بودن. اینم اومده بود به قول خودش ناوردی نکرده بود تمام نامه های دختر خانم رو با عکسای سلق چاپ کرده بود، اومد تو تالا. من الان که دارم میگم خدا میدونه بدنم میلنگ. تمام این نامه ها رو پخش کرد به نقش و قما. من جمله کی رسید دست داماد. داماد دید عکس سلق در عروس خانم دستشه با نامه های اونچنانی که قربون چشات برم و فدات بشم و مگه تو رو یه بار نبینم و یه شب نبینم، شب نمیشه و روز روز نمیشه. بعد آقا اومد بره سیگار بخونه، گفت آقا برگردید، عروس خانومی که با 100 تا رفیق باشه به درد من نمیخوره. جلسه ریخت. دایی اومد آب دهن فرد کرد تو صورت عروس خانوم، بابا اومد کوب تو سر عروس خانوم. اینقدر این عروس کتک کن الحمدلله نوشه جونش. با اجازتون 2 ماه بعد باباش سکته کرد مرد. از دست این دختر بی حیا رفت سینه قبرستون خوابید. بعد به من گفت که حالا چه کنم؟ تو حالا چه کنی؟ حالا یه را بیشتر نده، میری باقی از ما یه قبر میخری میخوابی کفش 7 من خاک میری زیر خود. حالا که بابا دا کشتی، آبرو تایفه رو بردی، حیثیت تایفه رو زیر سال بردی، حالا چه کنم؟ یاد تو دبیرستان هایی میگفتم نکن نرو، گفته آدرشان من عشق شما نمیفهمید، شما که عشق فهمیدی چه کردی؟ عشق یعنی بی حیایی؟ عشق یعنی چشترونی؟ دخترم حتی میخوام بگم تو حق نداری بشینی با بعد از برنامه‌ای که تو تلویزیونشون میده، حتی بعد از عرفا و علما میگن اگر واقعا خودتو میشناسی ضعیف النفسی نشین فوتبال ببین، پا لخت جمون رو ببین، کشتی رو نشین ببین. بابا بعد از عرفا میگن حتی دیدن بعد از برنامه‌ای که خودت خبر داری اگه ببینی به گناه کشته میشی، خب نکن نبین. آخه من که خودم رو میشناسم، ولی الانسان حالا نفسه ای بسیده. من که میدونم اگر نشستم پایی کشتی بدن لخت 2 نفر جوان رو دیدم، بعد برای خودم یک بوت شهری در ذهن خودم ایجاد میکنم، از زهرام دور میشم، خود نبین دخترم. چه معنی داره دختر طرفدار فوتبالیست بشه؟ چه معنی داره دختر مرید فلان بازیگر بشه؟ کجا زهرا اجازه داده؟ کجا زینت اجازه داده؟ چی کار دارید میکنید؟ فعینه تذهبون، کجا دارید میرید انسان ها؟ خب ما این کارا رو نمی کنیم، حواسمون جمع نیست. دختران گول نخور، بازیچه دست شهمت پرست ها و گرگای تو کوچه ها نشون. خدا بیامرزه قدیمی ها رو، میگفتن دختر نجیب دختریه که کر بشه و کور بشه و لال بشه، از خونه که میاد بیرون کور بشه نبینه نامحرم را، کره بشه صدای نامحرم نشینه. بعضی این جوانا خیلی بد جنسن، نه این جوانا که اینجا هستن، جوانا که چش جرونه هی میان با موتور پرسن میگن زهرا مریم زهره، این قدم میگن تا تو برگردی اسم خودت باشه، میفهمن اسمت مثلا زهره. بعد میگن هی میرن میان مانوف میرن. یه دختر خالی میگفتم چرا به این را کشیده شدی؟ گفت یه رو شب نشستم تو خونه تو من بابا مانو افتادن مهمونی دم یکی زنگ زد فیسکو فیسکو فیسکو. اینم یک راست من بدون بگم بدونید دختر خانم گریه میکنه آه خدا بدونم بره. گفتم وای چی شیه؟ گفت من آقا خودم رو بکشم. گفتم خب چرا اینجا نیمدی؟ گفتم بده قبل از اینکه خودم رو بکشم با یکی درد دل کنم. خب دخترم احساساتی لحظه خودکشی هم بسیار محرک. نه تو رو به خدا نکش. گفت حالا که قسم دادی جشن، چرا میخوای خود رو بکشی؟ به خود مرگم بده. برای چی؟ مامانم اینجوریه، بابام اونجوریه، تو که لابد میدونی. من میگفت هیچی، منم ساده هی آدم حرف میکشی. گفتم آره من الحمدلله پیدا کردم کسی که به درد دلم گوش بده. اجازه میدی دخترم؟ خواهرم نمیدونم چی؟ من هر وقت خواستم خودم رو بکشم به شما یه زنگ بزنم. گفتم زنگ بزن. میگم دقیقا مطلب یه دختر خانم برای من میگفت. بعد صدامو پر کرد. یه شب گفت اسمم دیگه پشته بود دیگه، بعد از مثلا دو ماه سه ماه برگم ها راستی میخوایی چیز جالب نشونت بدم گوش بدی بفرما گوش بده یه صدا ما پخش کرد. منم ساده حواسم نبود که بابا آدم یه بار باید گول بخوره، گول دوم هم خوردی. گفت صدا رو میدم به بابات بدایی میدونه مثلا من بابا دیگه هم دختری میدونه اگر فرد و سر ساعت فلان ساعت مثلا در فلان فلکه نباشی آبرتو میریزن. میگو بدون که حتی با یکی مشورت بکنم دوباره گول خوردن. رفتم سر ساعت چهار برای که نوارم لو نده پخش نکنه. رفتم دیدم سه چهار نفرم با زور سوار ماشینم کرده و کار به جایی رسید که بذارید دهنم بسته باشم گول نخورید. چقدر قشنگ گرم با من حرف میزنه. الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذین آمنوا به. تو رو خدا دختر خانم ها جمون ها پسرها آیون زن ها مرد ها همه گوش بدید. قرآن میگه مردم ایمان بیارید به این رسول الله، عزیزش بدارید، یاریش کنید و تبعیت کنید از نوری که با خودش آورده. منظور قرآنه اولائک همون مطلحون، کسانی که گوش بر به پیغمبر میدن یاری میکنن گوش بر به قرآن میدن اینا در آسایشن. پس نتیجه گیری حتی که تو نشد من یه دنبلی بکنم حتی بحثم خیلی مونده ولی حالا خسته بشید فردا عرض میدم. اولین گام چشو ببرد همونتو جرمان اولین گام برای تدارک آسایش از بین بردن دو چیز است. یک اسم، دو بگیم اقلال. اسم یعنی هر چیزی که به روح تو چی؟ فشار بیاره و اقلال یعنی تعصبات بیجا. خاطر ببندیم قرآن کریم در رابطه با بحث ازدواج و زندگی وقتی دو تا مطلب رو میگه برای بحث سلب آسایش میاد خطاب به دو گروه میکنه. یک گروه جوانانی که به خاطر فقر دختر نمیرن ازدواج کنن، دوم به خاطر اینکه خودشون فقیرن ازدواج نمی کنن. اگر اجازه بفرمایید آیات چه بخونم توضیح بدم، اگر خسته شدید پرد عرض بکنم چه کنم. اون جوانهایی که به خاطر که دختر باباش فقیره نمیرن ازدواجش بکنن، قرآن براتون پیام داره. سوره مبارکه نور آیه شریفه 32 و انکحوا العیاما منکم و الصالحین من عبادکم و عمائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. این آیه آشنا هست یا نیست براتون؟ بله. چی میخونه؟ عاقد میخونه. اگه دقت کرده باشید هر روحانی که میاد سیغه اقرب میخونه یکی از آیاتی که اول سیغه میخونه چیه؟ همین آیت. بسیار پیام زیبایی است برای جوانهایی که دوست دارن برن با دخترهای ثروتمند ازدواج کنن. گوش بدید قرآن میگه البته باید مردان بدون زن و زنان بدون شوهر و کنیزان و بندگان خود به نکاح یک دیگر درآورید تا میان مؤمنان مرد بی زن و زن بی شوهر باقی نماند. نترسید از فقر. نیت در ازدواجتون خیر باشه. بعضی ها میگن ما دختر فقیر نمیگیریم چون اصولم اونجوری. گفتیم نه این نیت پاک باشه. برای خدا بری یک دختر فقیر بگیری خدا بهت روزی میده، یک کاری بهت میکنه که ثروتمندم بشی، پدر و مادر عروس خانم هم بداری ها. اما اگه نیتت بد باشه برای اینکه مال داره بری بگیری بابا یک مرد بسوده رو میگم برادر زنم میگم یک کده که مفصل بهت میزنم خونه بیرونشو بودم از ارسمس هم خبری نی. خدا رحمت کنه شهید دستگاه با یه مسابقه گذاشته بودن ایشون در حوزه میشیران به طلبا گفتن یک هفته به این مسابقه بری کار کنیم، هرکی هم گفت جوابش رو ما جایزه میدیم. همونه بود گوش بدید سنگین ترین وزین ترین مهم ترین چیزی که خدا خلق کرده چیه؟ یه بار دیگه بگم سنگین ترین وزین ترین مهم ترین چیزی که خدا خلق کرده چیه؟ یک هفته طلبا رفتن جستجو کردن خیلی چیزا گفتن آفامدن نه آخر کار آخر هم خودشو مبنن سنگین ترین وزین ترین مهمترین چیزی که خدا خلق کرده نیت خالص هست. نیت خالص داشته باشید. هر کسا خیلی دلم میخواد آقا این جمله رو تیترش کنیم و هر کسی تو دکونش بزنه. من سینم نگه دارم برای منبرم. دکتر بزنه تو مکتبش، مهندس تو دفترش، کاسبکار تو مغازش. این جمله خیلی جمله جالبه از آیه خلوش شهید دسته. هر کسی نان نیتش را میخوره. یادتون نره قدیما میگفتن هر کسی آب قلبش رو میخوره. یادتونه؟ واقعا همینطور. نیتتون خالص باشه خدا کمکتون. گفتن یه حالا من که خط نشین گفتن یه دختری بود سه تا خواستگاه براش اومد. اولین خواستگاه اسمش حسن بود معلم، دومین خواستگار اسمش علی بود این قصاب، سومین خواستگارم منصور بود این راننده بود. بابا اگه به دختری گفت بابا سه تا خواستگار داری، معلم اگه تو کار کس دیگه، الان معلم و شغل شریفی هم، قصاب هم که دیگه نون تو روغن، راننده هم حتی سفر بخوای بکنی باش میری بودی باشم بخوای. دختر یه فکر کرده بود و گفتون که والا من که اولا چی باید نمیخوام، اما اگه حسن علی منصور بشه بد نی. حسن علی منصور نمیش، نیتت خالص کن خدا به روزی میده. هم نیتت ناپاک، هم ازدواجت با گناه، بعدم برکت بخوای میشه؟ نه حسن علی منصور نمیشه. بعضی جوانا که دختر میخوان یکی دکترا داشته باشه، باباش هم تریلیارده روش، سکته سفومش هم کرده روش، دختر پسر هم دیگه غیری نداشته باشه، پشتازی هم چهار تا دکون و ماشین و خونه هم بیا به همین خیال باش. حالا اگر هم حتی دختری گیرت بیاد بدون همه چیز دارد یه چیز ندارد، آسایش تو زندگی نخواهی داشت. خب بعضی هم میخوان زنشون کارمند بشن، برای پولا عجیبه، طوری نیست زن آدم کارمند بشه. اما خب بچه وقتی به دنیا آمد چی باید بزرگش کنه؟ یا بدین انا خوده؟ یا بدین مادره؟ خانومه؟ بابا این بنده خدا اسلام چه نمیگه؟ اصلا چرا خدا زن رو از 50 سال به بعد یائسه میکنه؟ یائسه شدن زن یعنی این که دیگه این خانم آمادگی برای بچه داری ندارد، باید استراحت کنه. برای که تو به پول برسی زن ادم حقوق داشته باشه چرا خودت رو تباه میکنی، بچه رو بدبخت میکنی، چهار تا دیگرم به زحمت میندازی؟ مواظب باش که پول اگر تو زندگی اومد ممر زندگیت رو دمر میکند. اگر نیتت فقط چی باشه؟ پول باشه، بیچاره میشی. امیدوارم به حق امام زمان خدا همه یه جوانهای ما رو عاقبت خیر بکنه. خب ایمان جوانه که میترسن زناشون فقیر بشن، گفتیم نترسید، خدا پشت سر شما بنیاد که نیتتون. دوم جوانایی که نمیتونن ازدواج کنن، سربازی رفتن نرفتن، کار ندارن، نمیدونن پس انداز ندارن. قرآن در سوره مبارکه 33 سوره نور میگه وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. استعفاف، استعفاف یعنی چه؟ تو سوره نور آیه 29 داشتیم که پسرم جوانی که نمیتونی زن بگیری، دختری که نمیتونی شوهر کنی، عفت داشته باش. عفت یعنی چند تا کار کنی. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماتو ببند. غض بصر رو معنا کردم براتون جلسات قبلی که معنای سر پایین انداختن و رو پا نگاه کردن نیست. غض بصر یعنی وقتی به نامحرم رسیدی سرتو برگردونی به پشت پات نگاه کنی، یعنی کاملا بچرخی. اگر تونستی زن بگیری بسم الله، نمیتونی چشه تو کنجوره عقلت به کار منداز. او عقل به کار انداختن یعنی ولی از صحف دل ندینه تا یه جدونه نکاح. خب ما هم بگذارید جلو دیگه چند تا روایت بخونم و دعاتون کنم برای دختر شوهر دادن ها، پسر زن دادن ها. تازگی ها مد شده میگن آه بیکاری، اگه خوب شد میگن خداشون کرده، بعد شد میگن لعنت به فلانی. نه اینجوری نیست، شما وظیفتون عمل بکنید. البته اینو بدون میگم خانم اگر یه دختری پیدا کرده ولی یکی ها 100% تاییدش نکن. تقصیر خودمونم هست، پشت گستارمون ها. اگه یه پسری رو تایید کردی 100% تایید نکن. تایید گفتن آقا فلان بگو این پسره والا بد نیست، اما تحقیقاتشون با کی؟ با خودتون. انتخابم با خودتون. برید بفهمید بسنجید بگردید، اگه نتیجه گرفتید تو مهربون ان شاء الله من شرکت میکنم، سعی میکنم 10 میلیون و 6 میلیونش کنم. اما که نه، این دختره تیکه طلاق خیلی خوبه دیگه، بعد این پیدا نمیشه، پس بعد عروسی میکنه یه مشکل پیدا میکنه، میگه اول تو با اونی که تو رو تایید کرد لعنت. چرا تایید میکنی؟ صد تا بگو دختره من که دیدم بعد نبوده دیگه، بقیش پاکی خوب شد، خودتون کردی بعد شد خودتون کردی، اما تا بگذارید جلو. چطور؟ حضرت علی فرمود افضل شفاعت در دنیا اینه که میان دو نفر درباره ازدواج میون جگری بکنید تا این امر به ثمر برسه. موسی بن جعفر فرمود سه طایفه در روز قیامت در سایه عرش خدا هستن، روزی که سایه جد سایه عرش خدا نیست. یک، کسی که وسایل تبریک برادر مسلمانش رو فراهم کنه. دو، کسی که رفع نیاز کنه نیازمند مسلمانش رو. و سه، کسی که راز و اسرار برادر مؤمنش را پنهان بکنه. پیغمبر فرمود هر گامی که انسان در راه پیوند دختر پسر برمی‌داره و هر کلمه‌ای که گفته میشه ثواب یک سال عبادت در فرونده عمل او نوشته میشه. شفاعت بکنید، دختر پسر رو به پدر مادرشون معرفی بکنید تا انشاءالله امر ازدواج صورت بگیره. از حرف مردمم نترسید، و من یتوکل علی الله و حسب. حالا هر کی خسته نشده راستی راستی سلام کنه. یک مصیبت دو سه دقیقه و انشاءالله رفع زخمه.
صلی الله علیک یا مولای يا أبا عبد الله يا السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام حسین کربلا یه جا نفرین کرد،
فقط یه جا. علی افضلشو کشتن نفرین نکرد، ابوالفضلشو کشتن نفرین نکرد،
اونو جعفرشو کشتن نفرین نکرد، اما وقتی اومد کنار نشد یک بره شیخ جعفر شوشدری می نویزه چند قدم منده بود به نجد از بالای زلجنه رو زمین قرار گرم دیگه زانواش قوت نداشت قدم از قدم برداره امیر تو رو زمین خودشو گشون گشون رسان کنار نشه علی رحمت خدا بر این نانه ها تو امرو هرکی عزیز داره برا عزیز حسین گریه کنه امرو هرکی جوان داره برا جوان حسین ناله کنه الهی داغ نبینید مردم الهی خبر بد براتون نیاورن یا با عبدالله زر علی رو به دام من گره صدا زد ولدی على الدنيا بعدك الافا بابا تنگی به دل منی علی اکبر منی بابا بابا جی مدد آزگار با جو مقابل بابا چند قدم را برو بگذار یه مرتبه یه دیگه قد و بالا تو ببینم بابا خدا نکشد اون کسی رو که امتاق پرو بر دلم گذار زنان دستی نگرفت تسلای خاطر پیدا نگرد یه وقت دیدن فقط خود خطه و علا خطه صورت و صورت علی زورت و زورت علی گذاش گفت بابام تو رفتی و راحت شدی اما برخیز ببین پدرت جریب و زناز بابا جمعه قلب روزه من معدل دون نکنم اما بدونید هرگی بر هر یک بر گریه کنه روز قیامت مزد و مزدقی من از دست گسل میگیره دو دست زیر نازلی بدن گذار گو خدا خدای قربانی ده سال را دو زر قبول برو اجبل و ناز خلقم و خلقم و منطقم به رسول الله لعنت الله على القوم الظالمين
خدای ما رو بیامون مریضی های جسمی و روحی ما رو درمان فرمان لباس عافیت بر تن همه مریضا بپوشان لباس تقوا بر تن همه ما بپوشان لباس فرج بر قامت مهدی بپوشان امام عزیز شهدا گذشتگان یادگاران امام گذشتگان دست جمع پدر من حقیر استاد بزرگوار ما رحمت فرما رهبر مقتدر و مظلوم انقلاب مراجع جوانامونو حفظ فرما قدمها به کربلا برسان و عجل الله